أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على كل كثير
محمد وعجل اشتركوا
آیا امیدی هستش نیستش؟
آزم مسئله تو
بفهم
الان خودتون جواب میدید یا من دوباره سوال بپرسم؟
دیروز چی رو؟
من
آزم دیروز مت نخونید
من بودم گفتم با مت
اگه نبودی خیلی چیز از دست تو هسته باید گوش
کنید دیروز یه چیز بهشون
آره ما باعثه گردیم آره بلامسیم
باید گوش کنی کلاس خلاص رو با گوشم
ما تو خیره تحریف بسیاریم به تحریف انسان بازا شما تحریف بخونیم
خب
مراتب بالا ترش چیه اما بالا گفتیم بخونیم جوهر ببینم جسم نامی حساس مدرک الهی ببینم یعنی همجوری به ترتیب گفتیم تا رسیم به حیوان رو اومدیم برای شیف فصل ناطقیت بودش میگفتیم انسان درسته؟ پس این شد انسان حالا حیوان بزرگ بود انسان کوچیک انسان بود درسته؟ خود حیوان تقسیم شد به ناطق و غیر ناطق پس چجوری اینجا برمیگردیم میگیم که محمول برای موضوع اخذ شده
تو پیریزی که بازن نمزدی شما
هم دیروز عرض کردم نخوام و هم در بحث تقسیم که در بیت شریف احتمالا حضور داشتی تو در قسمت طبیعیه تقسیم الى اجزائی و تقسیم الى جزئیاته اونجا بحث کردیم حیوان اعم از انسان درسته اما مفهوم حیوان جزئی از مفهوم انسان اصلا چون که جزئی از مفهوم انسانه اعمه ببین شما وقتی که میخوای بگی که این کیه میگی یه طلبه ایه که از فلان جا آمده اون مفهوم اعمه رو اخذ میکنی تو مفهوم و تو توضیح این فرد که اعم از خودش و بقیه به اضافه مفهوم دیگری این مفهوم اعم به اضافه اون قیدی که میخوری این حقیقت رو درست میکنه درست شد؟ با همدیگه این حقیقت رو درست میکنه لذا جزء مفهوم جزء مفهوم معناش نیست که اون مفهوم از این کوچکتره جزء مفهوم از دو قبلا هم گفتیم از دو تا قسمت تشکیل شده یه جزء اعم یه جزء مساوی جزء اعم میشه جنس جزء مساوی هم که میشه فصل اینا باید کنار همدیگه باشن عبارت رو بخونم بسم الله الرحمن الرحیم اونا میخونم
من چند تا سوال دارم
چشم انتکونه یه رز پنج رو بیارید شرط پنجم رو بیارید که نخونده بودیم بسم الله الرحمن الرحیم انتکونه کی اون مقدمات انتکون المقدمات مناسبتن للنتائج
شرط
شیشتاشو خوندیم از هفتا پنج مونده بود ان تکون المقدمات مناسبتن لنتائج مقدمات باید مناسب نتایج باشن در برهان و معنا مناسبتها یعنی چی مناسب باشن مقدمات و نتایج معناش کل بحث دیروزمونه ان تکون محمولاتها ذاتیتن اولیه محمولات مقدمات باید برای موضوعشون ذاتی اولی باشن ذاتیتن اولیتن لموضوعاتها توضیح دیروز ما در مورد ذاتی بود بعد از اینکه تمام شد مسئله ذاتی اولی هم توضیح کوچیکی داره که عرض میکنه ذاتیتن اولیتن لموضوعاتها
آره چند تا چی و جلسات و قبلی کنید توضیح میدم نداریم
چی؟
مثلا آجا اینجا من میشه
میگم. ما مشتاق ذاتی که اینجا به کار میبریم همون تعبیر ذاتی با ایساگوزی میتونه باشه.
این اهم از اونه، اهم از اونه. حالا عرض میکنیم همین بحث همیم فهم
آجا اونجایی بود که داخل شرط هفتم عبارت رو من خط دوم و خط دوم وسطش بود محموله ها مقبولن. بعد این مقبولن یه گفتید معناش چیه؟ بعد شما گفتید که بدنی چیه؟
بعدا تو همون کلاس بوده. مقبول یعنی محمول.
محمول کجا
فهمیدی؟ بله. فهم.
آخر کلاس تو بزنمت که شاکله کلی از من.
بله بله. از اینجا.
بله از اینجا.
دیروز هم عرض کردم. دیروز نبودید. دیروز از اول با او برهان رو دوباره عرض کردم.
یه روز من نبود.
خب. ببینم. الا ما سیعتی من معنی ذاتی و الاولی هنا. ایشون میگه معنای ذاتی و اولی من توضیح میدم که چیه. در هنا یعنی باب و برهان. اینو میگه ایشون، میگه طلبتون اینو میگم تو دو تا صفحه بعدی. فعلا میخوام توضیح بدم که این معنا یعنی چی. لان الغریب، آها غریب بالاش می‌نویسید مقابل ذاتیه. غریب باب برهان، ذاتی باب برهان. بعضی محمولات
یه باب برهان همون ذاتی خودمون بود.
هنوز ذاتی باب برهان همون بحث دیروزمون بود. خودمون یکی
چی
نه دیگه. دیروز که عرض کردم که ذاتی باب برهان اهم ازونه. حالا میرسیم، امروز دوباره میرسیم، امروز میرسیم، امروز میرسیم. یه لحظه با من همراه باش خواهش.
غریب و اردی بیچه
لأن الغریب، غریب چیه؟ غریب مقابل ذاتی. ذاتی با همون معنایی که دیروز عرض کردیم، اگر یه محمولی این خاصیت رو نداشت، یعنی نه موضوع در حدش اخذ شده بود و نه خودش در حد موضوع اخذ شده بود، این میشه محمول غریب.
این ذاتی منظور.
آره، یعنی محمول غریب محمولی که ما دیگه احراز علیت بین او و موضوع نمی کنیم. حالا بعدن انشاءالله خواهید خوند، بعدن انشاءالله خواهید خوند که غریب در تقسیمات و علوم از اونجایی که محمول میشه محمول غریب، علم جدید تشکیل میشه. مثلا فلسفه میاد از موجود میاد میرسه به کم متصل. از کم متصل به بعد علم هندسه تشکیل میشه. از کم منفصل به بعد علم حساب تشکیل میشه. از خدمت شما که عرض بکنم، از بعضی از تعینات جسم علم پزشکی تشکیل میشه. اونو بعدا یه توضیح در مورد تقسیمات علوم میده.
وجود معنا ذاتی فکرت برهان
جانم.
الان معنا ذاتی فکرت
نه دیگه، گفتم شرط پنجم مونده بود. الان میخوام برسیم به همین که شما میگید. اما یه شرطو نخونده بودیم. این شرطو الان میخوام بخون. این شرط، شرط پنجم که کلش در مورد همین مطلبی که شما گفتید، الان میخوام بخون. لأن الغریب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه. غریب مفید یقین برای آن چیزی که مناسبش نیست نیست. یعنی چی؟ بما لا يناسبه برای نتیجه. غریب محمول، محمولاتی که غریبن برای موضوعاتشون، خب اینا نمیتونن مفید یقین باشن برای نتیجه. لعدم ال... بعد جالبه، نه تنها مفید یقین برای نتیجه نیستن، مفید یقین برای خود اون قضیه هم نیستن. یعنی یه قضیه موضوعش یه موضوعی باشه، محمولش محمول ذاتی نباشه بلکه غریب باشه، این قضیه قضیه یقینی دیگه نیست.
و
که حالا عرض میکنیم توی از ذاتی که عرض بکنم این هم معلوم میشه.
فهمیدید؟ یه چیز دیگه هم هست، اون که علیت برای خود مثلا اون محمول هم نداره،
رابطه علی ندارم. آره. لعدم العلت طبیعیت بینهما، چون علت طبیعی بین اینها وجود نداره. این کلمه طبیعی هم اینجا یک کمی باز محل بحثه. علت طبیعی در اصطلاح این آقایون علت سوری و مادیه.
در مقابل علت فلسفی
نه نه نه، در مقابل غایی و جانم بینم بین الموضوع و المحمول، در مقابل علت غایی و علت فاعلی. حالا اونجا بعدن بحثه که بو علی منظورش از رابطه علی بین موضوع و محمول هر چهار خدمت شما که عرض بکنم علت بوده، مگر اینکه مثل همون بحث قبلی هم مزفر با وجود علت سوری و مادی ما احراز اون دوتای دیگر هم بکنیم، با صورت قطعا این اتفاق میفته. آره. حالا لعدم العلت طبیعی باز شاید تو عبارات بو علی به این شکل نباشه. علی ها و به عبارت اخرى کما قال الشیخ الرئیس فی کتاب البرهان من الشفا، ایشون میفهمد همونطور که جناب شیخ الرئیس در کتاب برهان در شفا در صفحه 72 در این 72 مظفر دیگه ربطی به ما نداره میفرماد، میگه چرا بوعلی اونجا گفته که چرا محمولی که غریبه به درد من نمیخوره، فان الغریبه لا تكون علالا، چون محمولات غریب دیگه نمیتونن علت باشن بعدن برای نتیجه، ولو کانت المحمولات البرهانیه یجوز ان تكون غریبتن لم تكن مبادئ البرهان علالا. اگر اولش میفهمم محمول غریب دیگه رابطه علیت با موضوعش نداره، اگر بعد میفهمد ولو کانت المحمولات البرهانیه، اگر قرار باشه محمولات برهانی یعنی محمولات مقدمات برهان از محمولات ذاتی نباشن از محمولات غریب باشن، دیگه لم تکن مبادئ البرهان الالا، دیگه اون وقت مبادی برهان رابطه علیتی با هم ندارن، لذا ما نتیجه‌ای که میخواستیم از اون رابطه علی بگیریم دیگه به دستمون نمیاد. فلا تکون مبادئ البرهان الالا للنتیجه، مبادی مقدمات، مقدمات برهان، فلا تکون مبادئ البرهان الالا للنتیجه، نتیجه میشه چی؟ این که مبادی برهان دیگه علت نتیجه نیستن. دوستان خیلی جالبه، یکی از موجزترین جاهای کل عبارات آقای مظفر در منطق در اصول فقه همه جا همین تیکه است، به شدت موجز، اینه خیلی فشرده مختصر. الان توی بحث بعدی هم که بریم همینه، معنا ذاتی فی کتاب البرهان و معنا الاولی، چون این بحث هم یه سری مقدمات فلسفی میخواد هم به شدت پر مناقشه بوده بعد از بوعلی، خیلی اینجا آقای مظفر انگار فقط مطلب رو گفته که توی منطق مطلب باشه، و یعنی آقای مظفر تو باب تعریف برای اینکه یه تعریف ما بگی که کیف نفکر لکسب تصور نظری مجهول تصوری چند صفحه توضیح داد، اینجا تمامش شرط پنجم، بعدم که انواع ذاتی رو میگه دو تا اول مد نظر، لذا اینجا ذات این مطلب در یه حدیش توی این سطح از کاری که ما داریم ایشون میخواسته مطرح بکنه. جان شیخ الرئیس چی میگه؟ میگه قرار بود که یه رابطه علی بین مقدمات باشه، حالا چه از نوع انی چه از نوع لمی، بر اساس این رابطه علیت من به نتیجه برسم. همون بحث دیروز ما عرض کردیم ذهن ما در برهان نقشه خارج، آینه خارج، وقتی که میخواد
آینه خارج
دیروز عرض کردم
خب نه من کلا اونو نفهمیدم تقریبا،
یعنی چی چرا آینه خارجه؟ ما میگیم اگر میخوایم برهان بیاریم باید مطابق با واقع فکر کنیم دیگه،
ما فکر کنیم
بله دیگه،
چرا باید آینه خارج؟
آینه یعنی این که دیگه تو چیزی رو اضافه نمی کنی، هر آن چیزی که در خارج است رو باید قضاوت بکنی و در موردش حرف
بزنی، آن چیزی که در خارج اول ما تو ذهنمون میاریم بعد تو خارج میفهمیم،
اشکال نداره دیگه، همین تو ذهنمون میاد دیگه،
درست.
این آمدن در ذهن، یه بار شما چیزی در ذهنت میسازی، مثل چی؟ مثل تصویر، تصوری که اصلا هیچ واقعیتی نداره، تصور به قول آن مظفر بحر من زیبق، بحر جیوه، دریای جیوه تصور میکنه، دریای نوشابه تصور وجود نداره که، اما یه بار داری بر اساس واقعیت فکر میکنی، میگی رتبه یک این بحث، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش، بعد میگه چی؟ گوش کن مرد، چون آره با شما گوش کن، بعد بچشم اصلا اجازه نمیخواد بیرون اومد، بعد میفرماد که چون رابطه اشیا در خارج بر مدار علیته، من هم باید این علیت خارجی رو بفهمم،
علیتش
رابطه علیت و معلولیت،
علیت منظور از علیت همون رابطه بین موضوع محموله، یا
در خارج علیت، تو ذهن ما بله در رابطه موضوع محمول منعکس میشه، یعنی در خارج یه رابطه مثلا بین خورشید و اجزاشه، بین خورشید و صورتشه، بین خورشید و فاعلش، بین خورشید و نورش، خب یه لحظه گوش کن همراه باش، این رابطه رو من میخوام درکش کنم، حالا اگر من تو درکم اینجا باش نوبت این رابطه علی نیاد، اون وقت مفاهیمی که تو ذهن من کنار هم قرار میگیرن اینها دیگه ربط منطقی به هم پیدا
نداره،
نمی کنن. لذا آیه بوعلی چی میگه؟ میگه ان الغریبت لا تکون علل، محمولاتی که محمول غریبن با موضوعاتشون رابطه علی ندارن. لذا تو نمیتونی از چنین محمولاتی به نتیجه برسی. یعنی شما توی قضیه اولت اینا رو داری، خب اینا با هم رابطه علی ندارن، خب باعث به چی میشه؟ این که تو نتونی از A برسی به C. زمانی میتونی نتیجه یقینی داشته باشی که بر مدار علیت فکر کنی. بله اگه میخواستیم اعتباری حرف بزنیم یا شعر بگیم مشکلی نبود، که ما دنبال یقین بالمعنى الاخصیم. لذا بو علی میفهمد که ان المحمولات الغریبه، محمولات الغریبه لا تکون الا، وقتی که لا تکون الا باشه دیگه ما یقین به نتیجه نمیرسیم. این ربط بین موضوع و محمول به هم میخوره. این حقیقت باز اون مطلبه که حد وسط تکرار نمیشه واقعیتش.
چرا
ها؟ اینجا حد وسط وسطیت نمی کنه برای ثبوت اکبر للاسره، چون نه رابطه علی با ای داره و نه رابطه علی با بی داره.
یعنی حد وسط تکرار میشه،
تکرار بانی لفظش میشه اما ربطی نمیتونه اینجا کنه.
چون اصلا علت،
یعنی برمیگرده باز به حد وسط. بله
الان شیخ و رئیس اونم نفهمیدن درست
چی میگه. بحث دیروز ما در مورد علیت و ذهن خب همون میگه. تمام
چی میگه؟
همون بحث دیروز ما در مورد علیت و ذهن، رابطه علیت خارجی و ذهن.
علیت یعنی چی؟ آن علیت
همون پنج، همون پنج مورد خارج. الان وقتی که من شما رو دارم میبینم من چیزی اضافه نمی کنم، هر چیزی که میبینم در ذهنم نقش میبنده. بو علی میگه برای درک خارج بعد همین کار رو کنه ذهن، بدون اینکه وساطت بکنه با مفاهیم دیگه، بدون اینکه چیزی اضافه بکنه فهم. بعد خارج رو درک کنه. این کی محقق میشه؟ برای رابطه بین اشیا. همونطور که من بخوام این رنگ رو ببینم باید مثلا متوجه رنگش بشم، برای فهم رابطه الف و ب هم باید متوجه رابطه علیتشون بشم. به جهت علیتی اینا با هم چه رابطه‌ای دارن؟ علی. خب چطوری اینو میفهمم؟ بو علی میگه زمانی اینا با هم رابطه علی دارن که محمول عرض ذاتی موضوع باشه. حالا عرض ذاتی هم دیروز گفتم چون مشترک لفظیه، نگید آقا ما تو باب کلیات خمس یه عرضی خوندیم یه ذاتی، این شد عرض ذاتی. خب اینا دو تا چیزه. عرض اینجا یعنی محمول، ذاتی هم یعنی همین معنایی که اینجا میخونیم، محمولی که ذاتی باشه برای موضوع بشه، نه محمولی که غریب است برای موضوع بشه. حالا بهش میگن عرض. آفرین. اونجا هم همین بود، العروض معناه الحمل، اصل معنای عروض حمله. ببینید من عرض کردم خدمتتون، چون ترجمه صورت گرفته و این علم در یک مسیری تولید شده، مشترکات لفظی توش زیادن. اصلا چون مشترک لفظی داریم، مطلب بعدی ببینید، ده معنا ذاتی فی کتاب البرهان، چون مشترک لفظی داریم آقای مظفر یه بابی باز کرده، حالا بریم معنای ذاتی در کتاب برهان بفهمیم. میاد 5 تا معنا رو میگه، میگه ما 5 تا معنای ذاتی در علم منطق داریم، اونی که تو کتاب برهان مد نظر معنای یک و دو، تو باب عیسی خوجی یکیش بود، تو باب نمیدونم حمل یکیش بود، تو باب فلان یکیش بود.
الان پس ذاتی در مقابل غریب بود، درسته؟
بب.
یعنی اینکه اون محمول مد علت برای موضوع باشه،
رابطه علی بینشون باشه. گاهی هم عکس الحمل پیش میاد، موضوع علت محمول، گاهی محمول علت موضوع. بله اصلش اینه که موضوع علت محمول باشه، اما گاهی برعکس میشه رابطه شون. یعنی مثلا محمول. یعنی مثلا محمول موضوعشون عوض، یه بار میگیم که الممکنه موجودن، یه بار میگیم الموجود ممکنه.
نه
از این آیه تواتر میفهمد، از این جهتی که ما هر دوشو میگیم.
حاجی یعنی مثلا این مثالی که ما یه بار میگیم الانسان حیوان، یه بار میگیم که بعد حیوان انسان،
مثلا
خب بعد همین چه اشکالی داره؟
نگفتم اشکال داره.
نه نه کلی باشه
جون، کلی ان که بازم کلی اشکال نداره، شخصیه نباید باشه، اینکه میتونه جزئی باشه. معنی ذاتی فی کتاب البرهان، یکم با من همراه باشم امید. معنی ذاتی فی کتاب البرهان، چشم قرار اصلا بعد از این تموم شد ما همش تغییر بکنم. معنی ذاتی فی کتاب البرهان، معنای ذاتی در کتاب برهان. در کتاب برهان معنای ذاتی چی؟ آقای مظفر اینجا شروع میکنه چند تا از معانی ذاتی رو میگه، 5 معنا. بعدن یه عده با آقای مظفر گفتن که یه معنای ششم هم بعد اضافه بکنیم، اونم ذاتی، بحث مشهورات بالمعنی الاخص، تأدیبات صلاحیه. حالا فعلا 5 تا رو بخون بعد اونو عرض میکنم. معنای ذاتی فی کتاب البرهان. تقدم انه یشترط فی مقدمات البرهان ان تكون المحمولات ذاتیه للموضوعات. بسیاری اینقدر بو علی بزرگه که بعد از بو علی تقلیدن لبو علی این شروطو نوشتن، لزوما نفهمیدن اصلا این مطالب، چون واقعا اینجاش دیگه ساده نیست. شروط ماده خیلی سخت‌تر از شروط هیئت. هیئت آسونه، واقعا بدیهیه، ماده به شدت مشکله. لذا امین از استرآبادی اینجا میگفت که منطق قسمت از خطا نمیده در حوزه ماده، بعدن اساس اخباریگری رو همین جمله قرار داد در قرن 11. تقدم انه یشترط فی مقدمات البرهان ان تكون المحمولات ذاتیه للموضوعات. شرط در مقدمات برهان که محمولات ذاتی موضوعات باشه. ول ذاتیه فی عرف المنطقیین عدت و معانی. در عرف منطقیون ذاتی چند تا معنی داره. احدها از ذاتی فی کتاب البرهان، یکیش ذاتی در کتاب برهانه که ما توضیح میدیم، بقیهش هم معانی دیگه است. ولا بأس ببیانها جمیعا لیتزه المقصود هنا. اینجا دیگه ما باید همشو بیاییم بگیم تا روشن بشه مقصود ما اساسا از ذاتی در باب برهان چی بوده. فنقول از ذاتی و فی بابل چی رو؟
ولا بأس ببیانها،
یعنی اینجا ایشون میگه مشکلی نداره، اشکالی نداره که ما بیان کنیم بیانها، یعنی بیان اون معانی ذاتی جمیعاً لیتزه المقصود هنا، تا مقصود ما از ذاتی اینجا در باب برهان روشن بشه. فنقول اینطور میگیم از ذاتی و فی باب الکلیات، یک ذاتی در باب کلیات، و یقابله الارضی. آقا اون ذاتی بود تو باب کلیات خمس خوندیم، گفتیم ذاتی عرضی، گفتیم ذاتی محمولیه که داخل در ماهیت موضوع، عرضی محمولی که خارج. و قد تقدم فی الجزء الاول، اینو توی به قول های مضافه کتابو 3 جلد کرده در نظر خودش، اینو در جزء اول خون، جزء اول تا آخر معرف، جزء دوم از اول تصدیقات تا صناعات، جزء سوم تا صناعات. الثانی از ذاتی و فی باب الحمل و العروض و یقابله الغریب، همینی که اینجا خوندیم، ذاتی در باب حمل و در باب عروض که مقابلش میشه چی؟ غریب. پس تو یک ذاتی مقابل عرضی بود، اینجا به ذاتی مقابل غریب.
حالا همش داره مقابلشون رو میگه، میشه تعریف
بکنه؟ الان همیشون میگه الان. نه یکیش که معلومه که تعریف کرده که قبلا اون
که
دور معلوم میگه. از یقولون ان موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. ای کاش این جمله اینجوریشون نمی بود. ایشون میگه توی علوم مختلف میگن هر علمی یه موضوعی داره. این همون جایی که از شهید متحرک کتاب منطق شرجا دون رفتید بخونید.
نه.
شما که خوندی؟
بله.
چند نرفت؟
نرفت.
چند نتونست؟
تنبلی کردم. ببخش.
شما خوندی؟
نه.
آره غلبه شما خوندی؟
نه.
عدالت؟
اینکه
نه. نه نه. دیروز دیروز نیست که ما غلبش.
اونه که همونه که آیفازه.
اونه
که آیفازه گذاشته بوده. آره.
خب.
گوش ندارم.
ایشون میگه تو هر علمی ما یه موضوعی داریم. مثلا علم فلسفه موضوعش وجوده یا موجود.
علوم حقیقی دیگه.
حالا تو دعوا نداره. علوم اعتباری هم موضوع دارن. اینجا بعد اینجا منظور حقیقت. حساب میگن موضوعش مثلا کم منفصل یعنی عدد. هندسه میگن مثلا کم متصل. پزشکی بله به اونا رفت. مثلا جسم الاخر. منطقیون میگن تو هر علمی
ما در مورد موضوع بحث میکنیم دیگه. هر علمی کارش چیه؟ در مورد موضوع خودش بحث میکنه. مثلا تو فلسفه میگه آقا موجود چه میدونم اصیل است، موجود یا ممکن است یا واجب است، موجود یا مجرد است یا مادی است، موجود یا بالقوه است یا بالفعل است الی آخر.
از اول کتاب تا آخر کتاب
کلش بحث در مورد همین. توی ریاضیات در مورد عدد بحث میکنیم، کلش تمام چهار عمل اصلی جذر و ضرب و تقسیم و رادیکال هر چی که میخونیم اتحاد و همین. تو هندسه در مورد خط بحث میکنیم و سطح و حجم و همین. آقایان منطقی گفتن موضوع هر علمی آن چیزیه که موضوع و کل علم ما یبحث فل علم ان عوارضهی از ذاتیه. موضوع هر علمی آن چیزیه که در اون علم از عوارض اون موضوع صحبت میکنه. عوارض چی؟
ذاتی.
لذا تو فلسفه دیگه من از ضرب و تقسیم حرف
نمیزنم.
ضرب و تقسیم محمولات غریب موجودیت هم. ولی محمولات ذاتی کی هم؟ کم منفصل. لذا علم ریاضی از علم فلسفه موضوعاتش جدا میشه. چطور؟ اینجا رو ببینید. من بنای این که اینو بگم ندارم، ولی شما مدفعه دیگه فهمونده من اینو میگم و ادامه میکنم. ما رأس تمام موضوعاتمون چیه؟ همشون باید موجود باشن دیگه. موجود باید باشن.
یه لحظه.
این موضوع فلسفه.
خوب.
این بعدن یه توضیح، یه محمولاتی داره هر کدوم از این ابعاد فلسفه تا میرسه به یه جایی. مثلا از اینجا به بعد باز محمولاتی داره، یعنی کم متصل فلانون و فلانون و فلانون و فلان، منفصل هم همینطور جسم هم. که این محمولات ببین تا اینجا همه این محمولات چی بودن برای این موضوع؟ ذاتی بودن، عرض ذاتی این موضوع بودن، محمول ذاتیش بودن. از اینجا به بعد اینا عرض ذاتی این موضوع هستن، ولی عرض ذاتی این موضوع دیگه نیستن، عرض غریبشن. یه دلیلی هم داره.
یعنی الان ناطق عرض غریب مثلا موجوده؟
ناطق چرا هستن؟
خدا
نه مثال ناطق چرا هم شما زدید؟
چون همش از موجودیت میاد دیگه. موجود
ناطق هم به یه جایی میرسیم، میرسیم به ناطق تو بحث نفس انسانی. بله هم شاید نفس شناسی هم فلسفه جدا کنیم شاید. حالا منطقیون میگن علم اینطور، نو وقت اینجا باش با من باش نه با سوالاتت، با من باش. منطقیون میگن علم اینطوری تقسیم میشه، اون مجموعه ای از محمولات که عرض ذاتی یه موضوعن یه علم تشکیل میده.
آها.
اون مجموعه ای از موضوعات که عرض ذاتی اینن یه علم تشکیل میدن، اینا هم یه علم تشکیل میدن، اینم کلش تا برسه به این سرمنزل موضوعات جدید میشه یه علم. میشه فلسفه مثلا.
آها اینه تعریف جنس دیگه.
میشه مثلا پزشکی شبیه هم. این میشه هندسه، ببخشید میشه حساب.
اینو برای همه چی نیاز به فلسفه داریم.
این میشه هندسه. بله که اصلا موضوع تمام علوم، همه علوم رو حوان، همه علوم، همه علوم، حالا یه حرف دیگه است، همه علوم، همه علوم روی حوان، مگر اینکه فلسفه موضوعشون رو ثابت کنه. هیچ وقت ریاضی نمیتونه ثابت کنه، هیچ وقت ریاضی نمیتونه ثابت کنه عدد موجوده، هیچ وقت هندسه نمیتونه ثابت کنه خط موجوده، هیچ وقت پزشکی نمیتونه ثابت کنه جسم موجوده، هیچ وقت روانشناسی نمیتونه ثابت بکنه روان یا روح یا هر چی موجوده. همه اینا با فلسفه است. یک دو تعریف اینا هم با فلسفه است. هندسه نمیتونه تعریف خط رو معلوم کنه، ریاضی نمیتونه تعریف عدد رو معلوم کنه، پزشکی نمیتونه تعریف جسم رو معلوم کنه. لذا بعدا در انشاءالله فلسفه میخونید که یک عدد نیست به جهت فلسفی، عدد دو شروع میشه.
شما
موقعی جسد بله میدونم میشه تصمیمی رو همه اینا نه اینا توهم باشن همه چکار نداره. اما اگر ما میخوایم واقعیت یابی و واقع شناسی کنیم باید اول بتونیم موضوعی که میخوایم در موردش حرف بزنیم و ثابت کنیم.
جایی که نیازه
همه جا نیازه. حالا گوش کن. نه نه نه. برام نه. اونا علمن یا فن یه بحث دیگه است. اون نیارید چون مهندسی بعد ببینیم فن، بله فن و علم با هم فرق میکنن. اونها رو بعداً باید ببینیم. خود مهندسی مبتنی بر فیزیک، مهندسی مکانیک کامل همه چیش مبتنی بر فیزیکه کاملا. فیزیک موضوعش چیه باز؟ حرکت مثلا یا جسم. خود او باید ثابت بشه و تعریف فلسفی خودشو پیدا بکنه. حالا
خودشو تعریف دارم.
حالا یه لحظه با من باش. این نگاهیه که قدمای فلسفی و منطقی ما به علوم داشتن. میگفتن آقا علوم، ببین آقای برهمن، اینا میگفتن در واقعیت عالم واقعا بعضی موضوعها با بعضی محمولای رابطه‌ای دارن که با محمولای دیگه این رابطه رو اینا یه علم تشکیل میدن. لذا اینا میگن واقعا ریاضیات واقعا یه جمعی از محمولاتن در نسبت با موضوع. واقعا فلسفه یه چیزیه خودش. واقعا حساب
یه چیزیه
و هندسه یه چیزی. حالا آقای مظفر اینو اینجا آورده که چی بگه؟ ای کاش نمی آورد. ایشون میفهماد این ذاتی مقابل غریب رو بیشترین جایی که استعمال شده در موضوع علمه. خواستن علوم از هم جدا کنند، گفتن بدانید که علوم موضوع هر علمی آن چیزی که توی اون علم از عرض ذاتی او بحث میشه. پس هر علمی یه موضوع داره به یه اعراض ذاتیه. اعراض غریبی داریم که دیگه رفتی به این علم
نه.
لذا ذیل ریاضیات امکان داره یه علم جدیدی تشکیل بشه. ذیل پزشکی امکان داره یه علم جدیدی تشکیل بشه. حالا فلسفه اینجا خادم العلوم نیست، فلسفه ام العلوم اینجا. یعنی چی؟ منطق به علوم کمک میکنه، ابزار علمه. فلسفه ابزار نیست، فلسفه تمام هویت یه علمو بهش میده،
ماهیت
همه. لذا میگن فلسفه اهم علومه، کاملترین علومه، چون موضوعش از همه کاملتر. حالا بعدن آقای طباطبایی یه بحثی داره که فلسفه
رو ما داریم الان منطق میخونیم.
منطق ابزاره، حتی خود فلسفه نیاز به منطق داره.
اصلو بگیریم بعد باز،
چون در فلسفه ما نیاز به استدلال داریم و ملاک استدلال رو منطق میده، ما منطق رو شروع کنیم. سوالت خیلی خوبه. بعدن انشاءالله فلسفه بخونید، اونجا بحث میکنیم که همونطور که فلسفه به منطق نیاز داره، منطق هم به فلسفه نیاز داره.
جواب بعد اونایی که یه سوال بپرسن،
منطق به تنها علمی که از این جهت نیاز داره فلسفه است.
چون از اون به فرض اونایی که میگن که
فلسفه اصلا
فلسفه مشکل داره و اینا،
اصلا تو بحث
نه اونایی که میدونن خونه چجوری این مسئله،
اصلا اینا رو کاری بهشون ندارن، اینا هیچ. شما الان مثلا نمیدونی زندگی تو میکردی یا نه؟ بله، اینا زندگی شما مشکل هست.
واسه چی موضوع جدا میشه؟ الان موضوع هیچ کدوم از اینا جدا نشده از کل موجودی.
بله، یه لحظه با من اگه باشی درست میشه. این نقطه هایی که گذاشتم، این نقطه ها تا قبل از کم متصل عرض ذاتی موجودیت هم. بعد از اون دیگه اون محموله عرض ذاتی، همون توضیح دیروز هم. محمول در حد موضوع، موضوع در حد محمول. بعد از این دیگه اون محموله، دیگه اون محموله رابطهش با موجودیت ذاتی نیست.
از کجا بعد؟
از کم متصل بعد.
یعنی اگه بخوایم موجودیت رو تعریف کنیم نیاز به اینا نداریم.
اگه بخوایم اونا رو تعریف کنیم مثلا به یه معنا، حالا یه توضیحی داره اینا، این که دیگه واقعا دیگه نمیشه اینجا گفت. بعد واسطه در ثبوت رو بگیم، واسطه در اون همش همینه. نه اشکال نداره. ببین آقای برهمن، ما اول باید با اصل قضیه آشنا بشیم، اصل مطلب. اونا دنبال چنین چیزی بودن و تعریفشون همین بوده. حالا این دقیقاً چی میشه؟ این موضوع اول همه درس خارج است، از خارج اصول. چون علم اصول علمیه که لگد کوبیده توی بحث، نابودش کرده، خراب و خرابش کرده. بعد همه هم توش بحث میکنن، همه هم خرابش میکنن. بعدا انشاءالله از امام یه نظری میخونید که با پذیرش کل این و با فهم کل این یه مطلبی فراتر از این بیان میکنه، فراتر از مسئله عرض ذاتی در تقسیم علوم. ما اینجا دنبال چیم؟
حاجه الان اینو میتونیم ربطش بدیم به چیه؟ خمس؟ کلیات خمس؟
به کلیات خمس هم مربوط.
خب
اگه اجازه بدی گفتم.
پس اون خارج از تعریف این نیست.
خارج از تعریف چی؟
اون موجودی که بالا نوشتی.
خب؟
خارج از تعریف کم متصل نیست.
نیست کم متصل که داخل فلسفه است. از کم متصل به بعد ما داریم بحث میکنیم.
از کم متصل به بعد
خود کم متصل داخل فلسفه است.
و از کم متصل به بعد
شما میگه باشه همشون موجودن، راست میگی. لذا یه ملاکی اینجا وجود داره. اون بحث واسطه در ثبوت و واسطه در عروضه که اونو ولش کن. نه اینطوری با من بحث نکن. ببین اول اینایی که فهمیدی رو بگو. بگو من تا اینجاشو فهمیدم. حالا نمیدونم چرا موجود، چرا بعد کم متصل جدا میشه از موجودیت. این سوال دیگه، این سوال.
من تا اینجاش اصلا نفهمیدم.
یعنی این که الان اینها این توضیح که این محمولات یه عدهشون رابطهشون ذاتیه، یه عدهشون نیست.
نه.
یعنی چی؟
نفهمیدم.
همون بحث دیروزمون میگه.
خوره. نه دیروزو فهمیدم.
خب؟
که بعضیاشون
ذاتیان، بعضی اون رابطه رو دارن، بعضیا ندارن. همین همین همون رابطه علی بین موضوع و محمول.
آها خب آره فهمیدم.
خب از تا کم متصل محمولات ما با موجود اون رابطه رو دارن، بعد از این دیگه این رابطه رو ندارن. عرض کردم اینجا این تیکه که چی میشه که بعد از کم متصل اون رابطه وجود نداره، بحثی که فعلا خارج از بحث فعلی ماست.
الان کم متصل
من دیگه اگه نفهمم
خود کم متصل
نه ببین یه بار دیگه ما چند پله داریم بحثم. ما یه پلمون اینه که اصلا بدونیم تو منطق قراره که محمولاتمون ذاتی باشه. یک دو قرار بدونیم دلیلش چی؟ دلیلش علیت خارجی در خارج. همون 4-5 نکته دیروز. این مطلبی که الان نوشتم ثمره اینه. آقا اگر من عرض ذاتی رو بپذیرم ثمرش در باب علوم چیه؟ خب این مطلبی که عرض کردم بعد متأخر از اینجا. سر جاش باید در موردش بحث بکنیم. اگرم خواستی بنده ارجاع میدم 3-4 جا. اگه رفتی و خوندی و برگشتی توصیه نمی‌کنم اون کارو بکنی. بحث می‌کنیم روش. خب
موقعی که تو تعریفش به صورت ذاتی باشه
آفرین.
توی اون دایره
تو اون علم وقتی که دیگه خارج شد از این اسم عرضی، نه وقتی که دیگه ذاتی نیست، غریب مقابل ذاتی اینجا غریبه نه عرضی،
غریبه.
وقتی که غریب شد یعنی چی؟ یعنی این نه در این در حد اون عقص شده و نه اون در حد این عقص شده.
آها.
بحث دیروز وقتی که اینجا رو رسید دیگه از این علم خارج میشه. این حرف اینا. حالا مصطفی چی میگه اینجا؟
ملاک خود این
میگه از یقولون چی؟
ملاک خود این که این در حد این عرض شده، این در حد
ملاکش علیت،
همین در حدش
ملاک علیت تعمید عرض ذاتیه. عرض ذاتی اینطوری دوزی داده بعد خون میگه
آره.
ملاک خود این
اینا میگن اگر چیزی در حد چیز دیگری عرض شده باشه میشه جزء او، میشه علت او.
چیزی در حد چیز دیگه
عرض
شده
باشه شما منظور از حد تعریف حد ناقص و حد
باز ربطی به منطق نداره. ما چطور میفهمیم؟ مال علومه. ببین منطق داره میگه ضابطه ذاتی بودن یه محمول برای موضوع اینه. حالا ما چطوری میفهمیم؟ اصلا مال منطق نیست. شما اول اونجایی که باید بفهمیم و گیر بدیم بعد برسیم اونجایی که راجع المتقبلات. آره.
حالا
یه لحظه من اینو بخونم. بفهم.
حالا این موجودیت اصلا
موجودیته؟
الان من دو تا سوال دارم. اولی که زبان چه ربطیش به موجودیت؟
زبان؟
بله.
زبان کو؟
نه خب شما گفتید هر چیزی که ما داشته باشیم تعریف و ماهیت و اصل اون چیز موجود دنیا همون فلسفه بهش میده. الان زبان فلسفه
کدوم زبان منظور
زبان
گفتاره یا زبان فارسی انگلیسی عربی کدوم میگی؟
کلا آره
گفتگو تکلم اصلش ببینید اگر وجود حقیقی لفظه که صوت میشه کیف ذیل موجودیت در میده لحظه. اگه منظورت حیث اعتباریش اون از عوارض علم بازم ذیل فلسفه میاد، ولی اونجا خواهیم گفت کور شما نگو عزیز من تو فلسفه بر بکنم بشه. اون حالا چیه حقیقتش؟ اون یه عنصر اعتباری که قبلا هم گفتم در خود فلسفه هم میگیم که اون واقعیت خارجی نداره، رابطه لفظ و معنا. اول باب مباحث الفاظ یادت باشه بحث کردیم که رابطه لفظ و معنا واقعیت تکوینی نداره.
نداره
دیگه، برهان باش کار نداره. اما باید تحلیلش بکنه از قبلش، یعنی باید فلسفه اعتبار رو تحلیل کنه. خود اعتبار حقیقی محصول اعتباری یعنی چی؟ یعنی نفس من وقتی که میخواد یه رابطه بین زید و این آقا برقرار کنه، این فعل نفس من، این فعلا واقعیه، اون رابطه واقعی نیست. اینا با هم متفاوت.
فلسفه رو فلسفه رو میگیم موجودون. خب
موضوعش موجودون.
بله. همه چیز از این موجودون گرفته میشه. از اون ور وقتی میایم داخل زبان، از جهت یعنی لفظ و اینا، اصلا چیزی به اسم موجودون نیست. حالا مثلا میگم مثلا تو چرت و پرت میگی. خب حالا این موجودونش کو؟
نه یعنی چی موجودونش کو؟ الان لفظ شما موجود یا معدوم؟
لفظ من معدوم.
کجا معدوم داری؟ به وجودش میاری؟ چرا معدوم؟
فرق میزنی.
پس موجوده. سب. همین منی که گفتی موجود شده نشو. مقابله نکن با من. نه نه. با بحث واقعی کنش. نمیخوام به جای برسونه آمد که نمیخوای. راحت باش. این من موجود شد یا نه؟ موجود شد دیگه. پس این ذیل موجودیت. تمام. آفرش کار نداره. این ذیل موجودیت. واسطه شما کار ندارم که. ملک موجوده، لفظ شما موجوده، این دیوار موجوده، اون در موجوده، آسمان زمین موجوده.
یه لحظه.
این موجودیت. اونی که برای همین میگم سوال معلوم نیست کجاست. تو باید تو روال این بحث سوال بپرسی. این سوال اصلا هیچ جایی نداره تو این. شما روال منطقی بحث سوال بپرسی. نه تو مثال خب بارها به شما گفتم. الان اینی که داری میگی لفظت هم موجوده. تمام شد. تمام. حالا دیگه چی؟
الان جوهر داخل اون تقسیم بندی دهگانه‌ای که می‌کردیم جوهر اون اصل بود دیگه. الان برای موجودات
در اجناس اصول جوهر بود. همونجا گفتیم موجودیت جنس نیست اما عرض عام جوهره. یعنی باز یه رو تو بالاتر از جوهر بود. دلیلم داره که موجودیت جنس نیست. چون ببین من دیگه دارم جای دیگه میبریم. چون جوهر
لازمه. آره. جوهر
چون جوهر معقول اوله، موجودیت معقول ثانیه.
قبلا فرمودید چون لازمش خودش
نیست. اینا رو قبلا
عرض کردم. هر چیز جوهر نیست، موجوده.
این اینطوریه. نه نه ببینید این اصل باز مشترک لفظیه. اگر منظور در عالم ببینید ما در عالم حقایق جوهر داریم و عرض بر همه اینها موجودیت صدق میکنه. یعنی همشون موجوده. تو فلسفه مشا این موجودیتی که صادق بر این هاست یه امر ذهنیه، واقعی نیست. پس حرف شما درسته. اصل همه چیز الا الله جوهر در حکمت متعالی. ولی باز خود مشا موضوع فلسفهشون موجودونه ها. خود اونها موضوع فلسفهشون موجودون. در فلسفه صدرا امر برعکس، همه چیز موجودونه، جوهریت و عرضیت و کیفیت و کمیت اینا امور ذهنیه، اینا میشن ذهنی. لذا این مطلب من اون بارا خدمتتون گفتم وقتی داشتم مقولات عشر رو میگفتم خدمتتون، گفتم در فلسفه مشاء میگویند که اینو گفتم خدمتتون، عالم از 10 تا مقوله اصلی شکل گرفته. ملا صدرا بعدا اینو رد نمیکنه، میگه اینا انتزاعات ذهنیه، واقعیت عالم موجودیت.
نه
اصلا نمیخوام حرف کسی رو قبول کنم. اصلا نباید قبول کنی الان. اصلا ما الان حدمون پذیرفتن یا رد کردن حرف صدر بوعلی نیست. ما فقط داریم توصیف میکنیم. یعنی چی؟ میگیم اگر ما گفتیم که جوهر جاش اینجاست، یعنی این. اگر ما گفتیم عرض جاش اینجاست، یعنی حالا یه لحظه حالا این مطلب، اون مطلب هر چی که هست اینجا، این مطلبی که الان محل بحث منه و من نمیخوام شما جای دیگه بری و داری هی میری هی پاتو میگیرم دوباره باز فرار میکنی، اینه که اگر محمود رابطه ذاتی با موضوعش داشته باشه میشه عرض ذاتی و داخل درون علمه، داخل درون علمیه که اون موضوعشه. اینا حرفشون اینه. حالا تا اینجا رو بگیم چی شد. یه لحظه
الان شما
گفتید
یا حاجا بگه تا اینجا چی شد.
نه بفهم
حاجا گفت شما گفتید که تا موقعی که ذات اون علمه، خب
ذاتی اون علمه، محمول ذاتی اون علمه، ذاتی موضوع اون علمه، خب داخل در اون علمه.
ولی موقعی که از عرض ذاتی خارج میشه، از ذات خارج میشه.
ذاتی و عرض ذاتی یکیه. محمول ذاتی همون عرض ذاتی. دیروز هم گفتم عرض یعنی محمول.
عرض ذاتی هم محمول.
محمول ذاتی. وقتی که دیگه محمول ذاتی نشد، بلکه شد چی؟ شد محمول غریب. اون وقت دیگه از علم خارج. پس هر علمی، حالا دوستان اینو چرا اصلا مظفر آورده اینجا؟ منطقیون خواستن
این جمله طلاییه، میدونم الان بگم هدر میره، ولی خب بذار منطقیون خواستم تحقیق کنن در شروط مقدمات برهان. گفتن آقا یکی از شروط ذاتی بودن محمولات برای موضوعه، تمام. گفتن شرط پنجم، شرط پنجم که خوندیم، بعدن استفاده کردن از این که اینی بود که گفتیم تو شروط مقدمات برهان، اگر کسی این رو رعایت کنه میتونه علوم رو از هم جدا کنه. یه عده‌ای فکر کردن که منطقیون اصلا برای جدا کردن علوم اسم اون رو آوردن، مثل خدای مضافه تو کتاب اصول فقه. بعدن گفته که یه بحث اعتباری تسالمیه، آقای مظفر معتقد در اصول فقه که بحث عرض ذاتیه، بحث تسالمیه، یه دوره هم نشستم منطقیون رو گفتم، نه اینکه بحث واقعیه. از اینجا تو عباراتش معلومه که این قاطی شده، این دو تا تیکه با هم دیگه. این که شروط مقدمات برهان چیان که محل بحث ماست یه چیزه، آقای مظفر وسطش اومد اینو گفت، موضوع کل علم مایو پس بیان عوارض ذاتی، این ثمره این بحثه نه خود این بحث، لذا اصلا ما نیازی به این الان نداریم، اینا قاطی شدن بعدن تو علم. لذا این که دارم من زجر اینو میکشم که اینا جدا کنید از هم، الان من در مقدمات برهان دارم از این بحث میکنم، بخاطر اینکه فردا هر کتابی از فردا باز میکنید نوشته موضوع عرض ذاتی، موضوع عرض ذاتی، موضوع ذاتی باب برهان. یه کاری کردن که شما فکر میکنید که اصلا این ذاتی باب برهان مال موضوع علمه، این نیست.
به خاطر اون اومده این
باشه ذاتی باب برهان، برای این بود که شما یقین به نتیجه داشته باشید، تمام. بعدن گوش کن، بعدن وارد علوم که شدیم دیدیم عجب،
اونجا هم استفاده میشه،
توی علوم محمولات من با موضوع من یه رابطه خاصی دارن، واقعا رابطه‌ای که ضرب و تقسیم با کم متصل داره با کم منفصل نداره، با جسم نداره. رابطه‌ای که دستگاه گوارش خون، دستگاه گوارش و دستگاه گردش خون با بدن یا جسم دارن، بدن انسان دارن، این رابطه رو با عدد نداره. و گفتن چه رابطه ایه؟ گفتن ها همونی که گفتیم اونجا عرض ذاتی. حالا مظفر اونجا بعدم فهمودی که کما تسالا مطلعه کلمت و منطقی اینو اینا. حالا
الان درست شده،
چون خیلی بزرگ این لحظه اینجا باش. اگر سوال تو مدار منطقی نیست من جواب میدم، نرو جای دیگه، میترسم از ذهنت، مشکل هم تا فردا باید مباحثه کنم، هم بحث میخوای در خدمتتم، اما در مدار منطق باشه سوال رو بپرس، ببینم من بهت میگم تو مدار هستم،
هم بحث میخوام.
من
کل بحث همینه، قبلا از تحقیق جوهر الان میگید
آفه این ربطی بحث ما نداره. اولا که اینو قبلا جواب دادم، همون جایی که اینو خوندیم، همون جایی مظفر فرمود الموجود عرض عام جوهره و نشون داد یه چیزی بالاتر از جوهر داریم. بعد من اونجا گفتم چرا اونجا خود موجودیت جنس نمیشه، گفتم موجودیت معقول اول نیست، اجناس و فصول همه باید از معقولات اولا باشه، معقول ثانیه. بعد اونجا همونجا گفتیم این مشاعند که میگن عالم از جوهر و عرض شکل گرفته، خب تو نگاه اینها واقعا اصل عالم الا الله، بازگشت همه موجودات جوهری به جوهره، بازگشت همه موجودات عرضی هم به کم و کیف و عین و متا و جده و ایفعل و اینفعل و اضافه است. اون نقطا حالا دقت کن میدونم. خب حالا اینجا ما داریم چی میگیم؟ ما میگیم که همون عرض و جوهر برشون چه عنوانی صدق میکرد؟ موجودیت. میگفتیم الجوهر رو موجودم، العرض رو هم موجودم، یعنی عنوان بالاتر، این عنوان بالاتر هست ولی حالت جنس و فصلی نداره برای این. تمام شد.
من سوالم اینه جنس و فصل موجودم جنس و فصلی؟
نداره دیگه. خوزا میخواد نظر متن بریم جلوتر؟
نه متن بس هر رو بدم جلوتر. نه نه همونجا هم اینو گفتم یه لحظه، این هم همونجا گفتم، گفتم هر شیئی یه لحظه، هر شیئی در عالم جنس و فصل نداره که، همونجا گفتم جوهر و مقولات عش جنس و فصل ندارن، فصول جنس و فصل ندارن، اعراض جنس و فصل ندارن، انواع هم که جنس و فصل دارن. اصلا مسئله نتونستن نیست، اگر قرار بود همه چیز جنس و فصل داشته باشه تعریف همه اشیا ممتنع میشد. چون ما باید به یه جایی برسیم که دیگه اون نیاز به جنس فصل نباشه.
جوهر
نهایت موجودیت، گوش کن گوش کن، موجودیت بعدا خواهیم گفت که اساسا این مفهوم بسیط اجزایی نداره که جنس فصل داشته باشه. هر جزئی بخوای در نظر بگیری براش میپرسیم باز این موجودی یا معدوم، باز موجودیت بالا سر اون. لذا خود موجودیت اجزا نداره. اون جایی که ارجاع دادم بهتون اول پارسال که داشتیم منطق رو شروع میکردیم، ذیل بدیهی و نظری، گفتم برید از شهید مطهری ببینید، ایشون میگفت ملاک بداهت چیه؟
عالمی
آمد نقیل از اون میگفت ملاک بداهت تصوری بساطته و ملاک نظری بودن ترکیبه، این ناظر به همین بود. چون اول فلسفه همین سوال شما رو بحث میکنم که موجودیت آیا بدیهیست یا نظری؟ خب؟
آه
بعد میگن آقا موجودیت جنس و فصل اصلا نداره، رسم چیز عرض هم نداره،
لذا از اولیات تعریف هم نیاز نداره، لذا
آره او از تصدیقش اولیات تصورش داره بحث میکنه، تصورش بدیهی. حالا من یه جمعی بکنم بحث ما چی بود؟ بحث ما چش کنند؟ بحث ما چی بود؟ پی دوستان من اینو چند بار تو روش تحصیل بهتون گفتم، یه مطلبی هست، دیدید این برنامه ها داره نصب میشه 100 درصد نمیشه، این 99 هم که بمونه کامل نیست، بعد تو میگی نصب در حالی که این همه فایل رو کامپیوترت ریخته. اگر یه چیزی به تهش نمیرسه برای ما نباید این جمله رو بگیم، یعنی مقدماتش مؤخراتش وسطش اینا رسیده اما کامل ابعاد این مطلب روشن نیست. چرا؟ چون کتاب اساسا نخواسته این رو روشن کنه و لا یمکن که روشن کنه. برای این ما باید یک دور فلسفه رو بخونیم برای موضوع عرض ذاتی، بعد برگردیم موضوع فلسفه رو بحث کنیم. اینجا فقط در این حد که آقای مظفر گفته یکی از شروط مقدمات برهان ذاتیت محمولات مقدمه برای موضوعات هست، در این حد بحث کردیم. تمام شد؟ خب بعد معنای ذاتیت رو خواستیم بحث بکنیم. اینجا مظفر اجمالی گفته، ما هم در همین حد من خیلی بیشتر از اجمالی گفتم، علیت خارجیشو گفتم، نسبتشو با ذهن داریم عرض میکنیم و نسبتشو با علوم. این اون حدیه که ما الان میخوایم عرض کردم. این که تموم بشه بنده ارجاعاتی میدم، حالا اگر خواستید یا مایل بود میشه مراجعه کرد. اینجا بعض درس خارج آقایون تو این بحث درس خارجی سراغ دارم که حدود 100 جلسه توی بحث بحث کرد، 100 جلسه درس خارج نه منطق پای دوست.
آخر چیزی گفتم بدون حرف مثلا بوعلی و مولا سر
تمام دعوا سر اینه که برسیم به حرف بوعلی از بین تمام این آوار.
واسه پکی میخواد یه سر علم پیشرفت
امام برده جلو، کل اینا رو فهمیده امام و علامه طباطبایی، کل حرف بوعلی رو فهمیدن علامه یه نکته گفته، امام هم کلش رو برداشته بلند کرده گفت علمی طور دیگه است و خیلی جالب میشه. ها
امام گرم
خیلی خود او فهمش یه 50-60 جلسه میخواد که یعنی چی. خب اینم تا اینجا داشته باشیم. همه کسایی که بعد بوعلی بحث کردن فکر کردن علم بردن جلو، بذار اگه با اونا بحث بکنیم میگن آقا حرفای بوعلی اینجاش کمه اونجاش زیاد اینجاش فلان، نقد کردن بوعلیش. اونی که خیلی میخواد مسلط برگرده به بوعلی، دلیل اینکه کارش طول میکشه اینه که تمام اینا رو بتون عبور بکنه ازش. سلامت باشید. اللهم صل